أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله علیم بما یفعلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ماه شریف و پر خیر و برکت شهر الله اعظم، خدمت دوستان عزیز آیات بیانات سوره نور را مطرح میکنیم و آیه که الان ادامه مباحث خوانده شد، آیه 41. آیه نور و پیامدهای آن گذشت. چندین آیه میتوان گفت دقیقا تتمه و تکمیل کننده مطالبی بود که در آیه بسیار وزین و سنگین 35 آیت نور بازگو شد. از این آیه فضای دیگری رو خداوند سبحان باز میکند، یعنی مثل این که در کنار اون که به نورانیت هدایت تشریعی خیش با تمام اون مشکات و مصباح و زجاج مطرح فرمود که توضیح اون گفتیم، الان پرده برداری می شود از جلواتی دگر از تجلیات خداوند، اما در جهان طبیعت، در جهان طبیعتی که برون و درون اون رو خداوند مطرح می کند، چه رازهای نهفته درونی این طبیعت، چه علائم و نشانه های آشکار و هویدای اون رو که همه و همه تجلی بخش نظام اتقن توحیدی الهی است. من بدون مقدمه بیشتر میخوانم که فرمود الم ترن الله، آیا پیامبر ندیده این که خداوند که چگونه ان الله یسبح همانا پروردگار تو تسبیح میکند برای او، هر آن کسی که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است و حتی پرندگان صف کشیده در آسمان، همه می دانند صلات خودشان را و تسبیح خودشان را. آیه بسیار زیبا و لطیفی است در مجموعه مباحث این سوره مبارکه و من هم سعی می کنم که با دقت بیشتری آیه رو خدمت دوستان هرچند فرصتی رو اختصاص دهد به خود مطرح کنم. جمله رو مشاهده می فرمایید به شکل جمله سوالی آغاز میشه، یه پرسش هست، یعنی با حرف استفهام ا همزه استفهام هست. علم تر اساسا شروع جمله و آغاز جمله با پرسش، این یه روشی است در آداب سخن و کلام و ایجاد ارتباط برای اون که بتواند ذهن مخاطبان رو بیشتر معطوف کند به موضوع و مطلب. خود شروع با یه پرسش اذهان رو به فکر وادار میکند و یه تحرک مثبت ایجاد میکند. این یه روشیه که در قرآن دیده میشه. در اینجا فرمود علم تره، با پرسش آغاز شد، آیا. اما تره، ترا فعل رؤیت، یعنی آیا حرف استمهام رو کنار بگذاریم، ترا دیدی تو. اما اینجا یه لم جزم میاد بر سر این ترا قرار میگیرد که حرف آخر میفتد میشه علم تر، لم تر. خاصیت این لم، این حرف جزم، اینه که فعل رو منفی میکند، اما تنها منفی نمیکند بلکه در عین منفی کردن زمان فعل رو از مضارع و حال بدل میکند به ماضی. پس بنابراین معنا این میشه آیا تو ندیدی، نه اینکه الان نمیبینی، آیا تو ندیدی پیامبر؟ مخاطب کیست؟ رسول خدا. برای دیدن ما افعال زیادی داریم، بالاخره مشاهده به کار میبرید، نظاره به کار میبریم، رؤیت به کار میبریم، همه اینها فعل داره و بالاخره میتوان از اینها استفاده کرد. اما اینجا فعل رؤیت به کار برده میشود که فعل رؤیت فزون بر دیدن، بر تأمل و دقت و کاوش ذهنی و فکری و درونی و باطنی هم اطلاق میشود. یعنی اینجا بحث دیدن ظاهر نیست و خداوند صحبت و استفهام از چنین چیزی نمی کند که شما دیدید یا نه، بلکه بحث فراتر از این هاست. منطقه من همینجا تکلیف رو مشخص کنم. اگر ما مخاطب این آیه رو صرفا رسول خدا بدانیم، قصه چیز دیگری است. بعد فائده برای امت چیست؟ خواهیم گفت چه فائده ها برای مردم دارد. اگر مخاطب اولی رو پیامبر بدونیم اما بگیم مراد همه امت هم مثل بسیاری از آیات قرآن، قضیه فرق میکند. اگر این چنین باشد و مراد همه باشند، ما و شما هم مراد باشیم، علم تره به معنای دقیقاً تأمل و رؤیت و اندیشه است. آیا تأمل نمی کنید؟ بررسی نمی کنید؟ مشاهده نمی کنید؟ با پای فکر و اندیشه و دقت ها که چه خبره در این آسمان و زمین و مقوله تسبیح چگونه جریان دارد که حالا توضیح خواهیم داد. اما اگر مراد رسول خدا باشد، صرفاً قصه خیلی فرق می کنه عزیزان. شهود پیامبر و مشاهده پیامبر در تسبیحی که در جهان آفرینش وجود داره شهود ظاهری نیست. پیامبر مانند ما و شما نگاه نمی کند ببیند چه خبر است، بلکه این آیه شریف مشابه اون هم در قرآن می بینید. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. آیا ندیدی پیامبر که خدا با اصحاب فیل چه کرد؟ کجا دیده است پیامبر این چه دیدنیست؟ کجا دید رسول خدا این رو؟ عام الفیل سال ولادت پیامبر است. علم تره کیف فعل ربک با اصحاب فیل. و در آیات دیگر این ترکیب رو فراوان داریم، همین علم تره رو. عرض می کنم که شاید این گونه خطاب هنگامی که اختصاص پیامبر داشته باشد پرده از یه حقیقت بسیار مهم قرآنی برمی دارد و اون نکته این است عزیزان که مردان بزرگی چون پیامبر اسلام، پیش از او موسی، عیسی، ابراهیم، نوح، این مردان بزرگ به دلیل رسالت سنگین و بار بسیار جانکاهی که بر دوش دارند، اینی که اینها یه تنه میخوان یدک بکشن بار مسئولیت بشریت رو در هدایت و مقابل تمام اشتباهات باز یک تنه بیستن و خم پر بروی اینها نیاد، این بزرگان باید یه دوره‌های آموزش جدی ببینند. اینها باید یه به نوعی چگالی وجودشون در مقاومت مشکلات بالا بیاد. اینها نیاز به یه استقامت افزایی دارند. استهزار دارید وقتی میخوان یه فلزی رو در یه جای حساسی از یه وسیله نقلیه به کار ببرن. شما تصور بفرمایید نوک این موشک رو، این فلزی که در نوک این موشک به کار برده شده چه کارها با این کردن؟ این رو کجا آزمایشش دادن؟ چه سختی افزایی به این دادن؟ چه مقاومت رو بالا بردن تا بتواند مقابل این استحکاک با این سرعت و اونچنانی قرار بگیرد، بشکافت دل فضا رو تا مقصد پیش برود؟ بدنه این نمیدانم جنگنده رو چقدر رو فلزش کار کردن، اینو چقدر انبساط و انقباضش رو کار کردن، به تعبیر ما سختی افزایی کردن تا بتواند این مقاومت رو داشته باشه. انبیاء الهی باید آنچنان پولادین شوند و آنچنان ببینند حقایق رو، آموزش ببینند که در قبال مشکلات تکان نخورند. باید به جایی برسند که تمام اون تشکیلات عظیم نمرودیان رو ببینند، آتش افروخته رو ببینند، بیابان در بیابان خرمنهای عظیم آتش به پا شده، منجنیق رو آماده کنند، ابراهیم رو بگذارند داخلش بخوان بندازند، دارد بیابان آتش میبیند، بعد منتظرند که جزعفزه ای بکند، میخندد ابراهیم به اینها، رها میکنند وسط آسمان و زمین، چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل، گفت هلک حاجتون یا مشتبه، گفتم مومن که یا جبرئیل الله. در بین اون طوفان و اون چنانی آتش و اون گدان زسوز بین آسمان زمین داره میفته تو آتش، جبرئیل آمده است آقای ابراهیم خواهشی کاری چیزی مایل این که این آتش رو یه پوفی بکنیم بالاخره این خاموشش کنیم شما رو بگیریم رو بالمون نمیدونم نجاتتون بدیم. گفت نه خیلی متشکر، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. چه دیده است این ابراهیم که آتش در نظر او پشیزی ارزش نداره. به کجا رسیده است این دوره‌های آموزشی فشرده این که ابراهیم طی کرده است که انگامی که بهش میگویند که اذبح ولدک، بعد از سالها در این سن کهولت خداوند یه اسماعیل نازنین به اون داده است، به سن 15-16 سالگی رسیده است این نوجوان، تازه فلما بلغ معه السعی، تازه اومده تو میدان اینا اسماعیل، یه مرتبه میگن کارد رو زیر گلوی اسماعیل بگذار ببر، میگوید سمعا و طاعتا. به کجا رسیده است که حاضر از این با یه دستور مختصر کارد رو بیخ گلوی اسماعیل بگذارد و گلوی نازنین اون رو ببرد؟ نمیشه مگر آن که کذال که نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، و ما نشان دادیم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین را، نه ظاهر آسمان و زمین را، تمام حقایق و باطن این آفرینش را دید، رازهای نهفته خلقت را مشاهده کرد. دیگه ظاهر این آفرینش چیزی نیست برای ابراهیم هنگامی که آن روی سکه رو به تمام وجود و معنا میبیند. به این مرد عمرانی میگن آقا بلند شو اذهب الی فرعون، میگه چشم. خودش موسی بن فرعون بوده، به خاطر جور فرعون ازم فرار کرد، حکم اعدام چه ساتل کردن، تمام فرودگاه‌های مصر اعلام کردن که اسمش در لیست سیاه باشه، بلک لیست باشه، هر کجا وارد میشه بازداشتش کنن، نمیدونم وجوهه اعدام بسپارنش، بدون محاکمه اعدامی است. آقا بهش میگن برو به سوی فز، زندان‌های مصر رو دیده است و فرعون ول اوتاد رو میشناسه، اما چوب دستیش دستش میگیرد، بسم ایتاد رو شروع میکنه به حرکت کردن میاد. چی دیده است این مرد که این تحول اندیشه درش ایجاد میشه و فرعون و دودمان فرعونی پشیزی براش ارزش ندارن و میاد میسته مقابل اینها و با اون جسارت و قدرت سخن میگوید و در نهایت دیر رو میکند دودمان فرعون رو. ولقد رأیناه من آیاتنا الکبرا، ما به موسی نشان دادیم در طور آیات کبرای خودمون، همونی که به ابراهیم نشون دادیم. این مرد بزرگ هاشمی چه دیده است این دره یتیم حجاز که در این بیابان سراسر مملو از جاهلیت جهلا، سراسر عصبیت، تمام اون خشونت و زشتی، تاریکی و ظلمت تو این فضا برخیزد و این گونه منادی توحید و حق باشد و از هیچ چیز واهمه نکند، نه از ابو جهل و ابو لهب، نه از تمام این تلاش ها و کوشش های 23 سالی اینها مقابل خودش، و بگوید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیامبری به مقدار من اذیت نشد، اما کوه ایستاده است و تکان نمی خورد. به خدای کعبه سوگند اگر خورشید در دست راستم، ماه در دست چپم قرار بدید، یک قدم از آنچه گفتم عقب نشینی نمی کنم. چی دیده این مرد که اینطور داره با این قدرت و صلابت؟ پشت اینها به چی محکمه که اینطور یه تنه صحبت می کنن در قبال بشریت، در قبال تمام انحرافات؟ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. چون این مرد رفته است، دیده است، آیات الهی رو مشاهده کرده است، لنوریه من آیاتنا، ارائه آیات برای او شده است. خب تمام اون چه تا الان عرض کردم، نامی که شما ماورای نامهای قرآنی به این آموزش فشرده نسبت به این بزرگان میدید چی اسمش؟ معراج. این معراج است. ابراهیم معراج دارد، موسی معراج دارد، وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله معراج دارد، یعنی اینا اون حقایق درونی باطنی خلقت رو میبینن، رازهای پیدا نهان رو میبینن، با تمام وجود و قدرت به صحنه میآیند و آمادن که به تمام جان و جد هستی خودشون رو در راه هدف و در راه اثبات توحید بگذارند. این علم تره و چنین مواردی رو بسیاری از بزرگان مربوط به این صحنه می دانند. کجا دیده از پیامبر؟ کجا شهود کرده از پیامبر در ماجرای معراج؟ در دیدن حقانی خلقت علم تره ان الله؟ آیا مگر پیامبر شما ندیدید که دیدید مسلم که ان الله ان الله؟ این جمله رو من گاهی عرض کردم. ببینید ان در کلام عرب به معنای همانا، به درستی، به راستی، به تحقیق، از حروف تحقیقه، یعنی قطعیت یه چیزی رو میرساند. بالاخره ما خیلی از نظریه ها و فرضیه ها رو که میگیم هنوز فرضیه است. 100 سال 200 سال از عمرش گذشته است، آن میگن این فرضیه ی لاپلاسه، این فرضیه ی فلان است. اینا حکم نشده، هنوز در قبال فرضیه به عنوان فرضیه و نظریه مطرح میشه. توری است اثبات اون حیات. خداوند سبحان در قرآن مطالب رو که میگوید با تأکید میگوید عزیزان، یعنی جایی برای تزلزل میگذارد. ان الله با قاطعیت و قطعیت مطرح میشه، نه با احتمال ممکن است این چنین باشد یا احتمال اون دارد، در این فرض این چنین، در این فرض اون چنان. از ویژگی های مهم قرآن اینه که مطالب قرآن قطعی است، با تزلزل و تردید و ابهام نیست. ان الله یسبح له. خب از اینجا بحث بسیار بحث لطیفی است. آیا پیامبر شما نمیدانید، مردم شما بررسی نمی کنید که همانا به راستی که تسبیح می کند برای او، برای خداوند، هر آن کسی که در آسمان است آسمان هاست و هر آن کسی که در زمین است. من فی السماوات، ما فی السماوات، هر جور بخواد این تعبیر رو در قرآن داریم. یعنی آیا نمیدانید که تمام مجموعه وجود تسبیح خداوند می کند، حتی و طیر، حتی برندگان؟ این که گفتیم دیگه مجموعه وجود همه است. کلمه طیر میشه ذکر خاص بعد از عام، یعنی یه ویژگی، یه اختصاصاتی در طیر هست که خداوند این طیر و پرندگان رو هم مطرح میکند. و طیر و صافاتن، و پرندگان که صافاتن، صافات جمع صافه به معنای بال گسترده بر راستای افق، یه چنین حالتی رو و این پرندگان این چنینی رو، تمام اینها تسبیح حضرت باری تعالی میکنن. و کلون قد علم صلاته و تسبیحه. اجازه فرمایید من این قسمت اول رو بگم، بعد این پاره دوم که بسیار مهمه. همه اینها بلدن، میدونن، علم دارن به صلات خداوند و تسبیح خداوند. یعنی تسبیح اینا چیز از سر علمه، نه از سر عادت. چه چیزی رو مطرح میکند ذات باری تعالی در این آیه و مشابهین آیات شریفه قرآن که بسیار قابل توجه است. اولا کلمه تسبیح، همیشه اشاره شده از خدمت دوستان، خود این واژه به معنای تنزیه است، به معنای به سرعت دور شدن در لغت اولیه عرب. اون حرکت سریع رو چه در آسمان چه در زمین سباحه میگویند. تسبیح از این ماده میاد. تسبیح به معنای تنزیه، یعنی دور کردن ذات باری تعالی از آن چه شایسته او نیست. این معنای ابتدایی تسبیح. و باز مکرر گفته این خدمت دوستان عزیز، شأن و منزلت تسبیح در ارکان معارف الهی فوق العاده بالاست. یعنی میتوان گفت قدم اول است، حرف اول در معرفت الله تسبیح. عزیزان به همین خاطر میبینید در قرآن اون مقداری که تأکید بر تسبیح دارید، تأکید بر تحمید نداریم، تأکید بر تکبیر نداریم. این مقام تسبیح مقدم بر این مقامات دیگر است. بالاخره با توجه به این که در اصل وجود ذات باری تعالی، اگر سیر تاریخ رو نگاه کنید، اونها که منکران حقیقت وجودی حضرت باری تعالی بودن اقل قلیل بودن، همیشه در اقلیت بودن. در اصل زمان ما همین چنینه، اونها که منکر وجود ذات حقن، اینا اقلیت محسوب میشن در میان جمعیت چند میلیاردی روی زمین. یعنی اینها در قبال موحدین اکثریت نیستند. اما اونهایی که خدا رو در طول تاریخ قبول داشتن یه مشکل داشتن، بعد از این که اصل وجود خدا رو پذیرفتن و متوجه شدن که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، میشه اصلا شکی باشه در وجود ذات باری تعالی و آفریدگار هستی؟ خیر، اصلا جای شک نداره. یه وقتی این ابیات رو خدمت دوستان میخواندم از منطق المشرقیین ابو علی سینا که واقعا عجیب، الحمدلله به قدر اللهی لا قدر وسع عبد ذی تناهی، الحمدلله الذی من ینکره فانما ینکر من یصوره. عجیب است، الحمدلله به قدر اللهی، من ابو علی کیم که خدا را حمد کنم؟ حمد خدا را به مقدار خدا. ببینید فیلسوف متفکر وقتی میخواد حرف بزنه بلده چطور بگه؟ حمد خدا را به مقدار خود خدا، الحمدلله به قدر الله، لا قدر وسع عبد ذی، نه به مقدار محدودیت من، الحمدلله الذی من ینکره، حمد از آن و اون خداییست که اگر کسی او را انکار کند خود را انکار کرده است. الحمدلله مگه میشه؟ الحمدلله الذی من اصل وجود خودش رو انکار کرده است، من ینکر و فانما ینکر من یصبر، الحمدلله الذی برهانه الیس شأن الیس فیه شأنه، حمد از آن و اون خدایی است که همین یه دلیل برای او بس است که هر چه در وجود بنگرید از او خالی و تهی نیست. خب این یه حقیقت مبرهن، اما مشکل اینه بعد از قبول کردن الله مشکلات شروع شده عزیزان برای خیلی ها. یعنی اون خدایی که ساختن بعد از پذیرفتن خدا، اینجا مشکلات به دنبال اون آمده است. همین جاهلیت بت پرست عرب که بارها گفتیم خدمت دوستان، اگر به اینها سوال کنید کی شما را آفریده است میگن الله، اگر به اینها بگید کی این آسمان زمین را آفریده است میگن الله، لیقولن الله، میگن الله. پس اینا الله را قبول دارن، اما نگاه کنید تفکرات واهی اینها رو، شرک اینها رو ببینید، انحرافات و پیرایه ها رو ببینید، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت رو ببینید، ببینید چه خدایی اینها تصور کردن ساختن و مقابل لات و هبل و عزا چه میکنند این جماعت. نگاه کنید به حکمت یونانیان، سرزمین و حکمای یونان رو ببینید، الهه های اونها رو نگاه کنید، به شرق نگاه کنید، خدایان دست و گوش و دمدار اینها رو ببینید و این پیرایه هایی که بعد از اصل پذیرش خدا تو سیر تاریخ بشر بوده است. اولین اصلی که لازمه در بعد از پذیرش ذات باری تعالی تسبیح عزیزان، یعنی تنزیه خداوند از هر آنچه که شایسته اون نیست، چون میدونید همیشه در طول تاریخ در مورد ذات باری تعالی این دو خط با هم مقابله کردن، یک خط تشبیه، دوم خط تعطیل. یعنی اینکه یک گروهی آمدن و خداوند رو تشبیه کردن به مخلوقاتش، از دلش همینا در اومد، همین مکتب‌های بت پرستی در اومد، همین مسائل اینچنینی و انحراف‌ها در اومد. یه مکتب هم اومد تعطیل کرد صفات خدا رو، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم، اصلا وجود نداره، خدا هم فقط خداست، تمام، بذارید تو اون برج آجش بنشینن بعد برید دنبال کارتون. اصلا خدا نه فاعل است نه منفعل، نه کاری میکند نه نقشی دارد نه هیچی، فقط دست مریضات آفریده است و بالاخره ما هم تشکر میکنیم، کمال تقدیر و تشکر رو داریم صمیمانه از لطف او که ما را آفریده است، اما دیگه نقشی نداره، که سلطان المعزول تعبیر اینه، پادشاه بازنشسته است، یا به تعبیر بعض از مکتبهای امروز ساعت ساز لاهوتی است، یعنی ساخته است و تمام به اون کنج لاهوت خودش خسبیده است و استراحت میکنه. گفتن ید الله مقلوله، دست خدا بعد از آفرینش چیه؟ بسته است، نقشی نداره. دو تفکرات یهودی را هنی الان داریم این بحث رو در مورد توحید. خشوع تعطیل، مسئله تسبیح در معرفت الله میاد اینها رو دور میکند، نه این است که چنین میگویید اینها لایق ذات خدا نیست، این توصیفات و تشبیهاتی که شما آوردید، این تنزیه میکند حضرت باری تعالی را از تمام تحول توهمات ذهنی که انسان پیرون خود پیرامون ذات باری تعالی در طول تاریخ در ذهن خودش ایجاد کرده. به همین معنا میبینی که در آیات شریفه قرآن، ابتدا سور قرآنی، هفت سوره مسبحات رو میبینید با اون شکوه مندی از سبحان الذی اسرا تا سبح اسم ربک الاعلی، سراسر قرآن رو پر کرده از تسبیح. حالا من نمیخوام بیش از این دیگه پیرامون تسبیح و اثر تسبیح در مسائل اعتقادی و جبر و اختیار و مسائل دیگه صحبت کنم، که این گفتیم خیلی اوقات و دامنه وسیع میشه، از اصل آیه خارج میشه. لذا فرمود اینطور عرض کنم، فرمود آیا پیامبر شما بررسی کردی، میدانی، علم داری، شهود نکردی مگر که تسبیح میکند برای خداوند همه آسمان ها و زمین؟ پس این مقوله تسبیح هر چند الان قرآن داره این رو نسبت میده به چی؟ به تمام موجودات و آسمان و زمینی، حتی حیوانات، حتی پرندگان. حالا از میان تمام حیوانات چرا خداوند پرندگان رو داره مطرح میکنه؟ چون اگر میگفت آیا نمیبینید شما مثلا تسبیح نمیدانم موجودات زیر دریایی را، خب برای ما ندیدنی نبود، امکان دسترسی اون مشکل بود. اگر به ما میفرمود فلان مورچه رو زیر زمین نمیبینید چنین میکنند، حالا ما مور اسم ترلین نیستیم که اون وقت گذاشته باشیم مورچگان رو بخوانیم و بنویسیم کار کنیم روش. لذا طبعا چیزی رو میگوید که سرت بلند میکنی میبینی. چه چیزی رو بهتر از همه میتوانیم ببینیم در حیوانات؟ پرندگان. این مرغان آسمانی که همیشه هم برای انسان، بالاخره این انگیزه پرواز از همینا شروع شده برای انسان، که انسان اینا رو تو آسمان دید، یک بال میزنه این عقاب، بعد میبینید این داره نیم ساعت با همین بالش داره حرکت میکنه. خودت چه کار داره میکنی؟ با چه نیروی بالا این چه کاری کرده؟ چه خلایی ایجاد کرده؟ چه توازنی ایجاد کرده که صافات به این گونه، به این زیبایی و شکوه داره حرکت میکنه؟ پس اگر پرندگان مطرح میشن به خاطر اینکه خوب به چشم میآیند، حالا اسرار و شگفتی هایی که در زمینه این زمینه وجود این پرندگان وجود داره دیگه، این خوب واسه ایست که دوستان عزیز میدانیم، نیاز نیست به بحث ما وارد اون بشیم. خلاصه شما میبینید از شمال تا جنوب، از قطب شمال تا قطب جنوب، گاه قریب 18,000 کیلومتر رو این مرغی که جثه 2 کیلویی هم نداره، این با چه نیرویی داره این مسافت رو طی میکنه؟ با کدام موتور، با کدام سوخت جامد یا مایه داره این مسیر رو طی میکنه در یه مهاجرت شمالی تا جنوبی؟ با کدام راهنما، با کدام نقشه یاب، با کدام شناخت دقیق سیر، با کدام سرعت مناسب، با کدام راهنمای عرض به خدمتون سیر یا نقشه خوان داره مسیر رو طی میکنه؟ و با چه شکوهی، با حداقل ضایعات این وادی رو طی میکند. این حیوان میره میاد بر میگردد، سرماشو دقیق میداند، گرماشو دقیق میداند، شرایط مختلف جو هر منطقه رو بلده، سطح پرواز رو میدونه کجا باشه، بالا باشه، پایین باشه، نمیتوانید واقعا تصورش بکنید. در حدی که هوشمندی این حیوان رو و شرایط این دنیا رو بخواید بررسی کنیم، و چون این بقیه دیگر حیوانات، بقیه موجودات، فرمود تمام اینها تسبیح میکنن هر آنچه در آسمان و زمین است، حتی این پرندگان. خب حالا این تسبیحی که در اینجا حضرت باری تعالی مطرح میکنن، ببینید دوستان عزیز، وقتی بحث تسبیح مطرح میشه و نسبت اون به کل آسمان و زمین، من میخوام مطلب رو یه مقداری به ذهن عزیزان نزدیک کنم و بهتر از آیه شریف بهره برداری کنم. شما گاهی مفاهیمی رو اینچنینی در قرآن میبینید که خداوند به تمام وجود نسبت میدهد، من جمله سجود، نه این تسبیح تنها، سجود تمام آفرینش، قنوت تمام آفرینش، حمد تمام آفرینش، اینها رو خدا به تمام زمین و آسمان و تمام موجودات نسبت میده. یعنی میفهمد علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض. آیا بررسی نمی کنید که تمام وجود خدا را تسبیح میکنن، تمام وجود خدا را سجده میکنن؟ خب این سجده تمام وجود یعنی چه؟ تصوری که ما از سجده داریم این است که شما پیشانی شریفتون رو بر خاک بگذارید، اینو میگیم سجود. آیا حیوانات سجده دارند؟ آیا درختان، شجر، دواب یا یک اسمی برای قرآن، آیا درختان سجده دارند، پیشانی بر خاک میگذارند؟ نه. پس ما باید یه مفهوم مشترکی برای سجود داشته باشیم که بین تمام موجودات و آفرینش یک جا جاری است و قرآن اثبات اون میکند بدون هیچ تردیدی. برگردیم نگاه کنیم کلمه سجود رو. واژه سجود در لغت عرب به معنای نهایت خضوع و نهایت تواضع است. هنگامی که این خاک زیر پای اسب، بارها عرض کردم این بیت رو، این خاک زیر پای اسب پودر میشه، میگه ترل اکم فیها سجدند الحوافری. دیدید این خاک ها چگونه زیر پای اسب تواضع کرد که سرمه چشم شد؟ چگونه این خاک برخاست که ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد 6 و آسمان گشت 8. یعنی اونچنان شد که یه طبقه از زمین برداشته شد، به یه طبقه آسمان افسوده شد، یه 6 و 8 فردوسی ایجاد شد در این آسمان و زمین رو به هم دوختن توسط این حکیم فرزانه. پس سجده در معنای اولیه یعنی خضوع، خضوع کامل. بدانید که علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و الارض. تمام وجود و هستی خاضع برای خدا هست. تمام آفرینش در ذات خودشون ذلیل فرمان الهی هستند. تمام جزء خلقت رو که نگاه میکنید وجودشون به کلون مفتقرون فی وجودی الی ذاته، همه در ذات خودشون فقیر به خداوندن، ذلیل امر الهی هن. انما امره اذا اراد شیئا، با امر او به صحنه آمدن و با امر او از صحنه به در میروند، ایجاد میشن، اعدام میشن، میان، میرن، و تمام این تحولات همشون خاضعانه در دست فرمان ذات باری تعالی هستند. این معنای مشترک برای سجود در تمام هستی. حالا در میان تمام این موجودات موجودی به نام انسان این تواضع خودش رو، این فقر خودش رو به ذات باری تعالی عیناً نشان میده. یعنی میگردد ببیند چه کاری میتونه بکنه که نشون بده فقیر است، حاجتمند است، ذلیل ذات اوست، به تمام معنا خاکسار اوست. بهترین کاری که میتونه انجام بده، گشت انسان پیدا کرد اون کار رو، دید بهترین کار اینه که شریفترین عضو خودش رو بر پسترین چیزها بگذارد. لذا پیشانی را بر خاک گذارد، نام این شد سجده. این شد یه عاملی برای نشان دادن اون سجودی که در تمام آسمان و زمین، در گیاه و درخت و تمام مجموعه وجود دیده میشه. اون خضوع، اون تواضع ذاتی تمام موجودات و فقر و حاجتشون به ذات باری تعالی. انسان اومد این رو به زیبایی نشان داد، شد سجده ظاهری ما. به همین خاطر به ما گفتن اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد. نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود است. وجود ناظرین ختم رسولان محمد مصطفی به کاری رو انجام میدادن، حالا نمیدم دیواری بود چیزی بود، کاری رسول خدا انجام، کسی رسید و شروع کرد کمک کردن. پیامبر فهمید نمیخواد، گفت نه رسول الله میخوام کمک کنم، شما دست بردارید. شروع کرد کار پیامبر رو انجام داد، تمام شد. رسول خدا فهمید عمل مؤمن محترم است. چی بدم به تو، چه مبلغی بدم؟ گفت آقا یا رسول الله، من برای پول این کارو نکردم، برای مزد این کار رو نکردم. فرمودن چیزی از من نمیخوای؟ گفت یا رسول الله دلنی الله عملم، دلالت کنید منو به کاری که انجام بدم در نزد خدا عزیز بشم. بهترین کاری که میتونه منو در نزد خدا عزیز کند چیست؟ فهمودن طولانی کن سجده های خودت رو، طولانی کن سجده های خودت رو. ببینید سجده اون حالتی است که انسان دیگه نزدیک میشه به ذات باری تعالی، نزدیک میشه وجود خودش رو، اون خاکساری و خضوع خودش رو کامل نشان میده، تا میرسه به اون معنای برتری که برای سجود. اگر خاطر اون بارک عزیزان باشه، عرض کردم که سجده در نزد عارفان یعنی انتهاء وجود محدود و آغاز وجود نامحدود. سجده یعنی تمام شدن من و آغاز شدن او. این نهایت سجده است که اهل معنا اینو میفهمن که یعنی چی این سجده. یعنی و به وجه کل باقی بعد فناء کل شر، یعنی دیگه فناء ماست و بقا حق. این حقیقت سجده است. اونها که بفهمند این مقام رو دیگه واصلند به حقیقت سجده. پس ببینید سجده مال تمام آسمان و زمین، اما سهم انسان در سجده چی میشه؟ اوج میگیرد، خیلی میاد بالا. تسبیح هم همینطوره، تمام وجود و آفرینش تسبیح خداوند میکنن. یسبح له ما فی السماوات و الارض. البته سهم تسبیح انسان نسبت بقیه موجودات طبعا بیشتر میشه به دلیل هوشمندی و ادراک انسان. اما حالا این تسبیح در تمام اجزاء خلقت که جاری میشود، این دو تصور داره. گفتیم حالا بذارین تکمیلش کنم خدمت دوستان عزیز. یعنی این تسبیحی که به تمام وجود و آسمان و زمین نسبت داده میشود، صورت ساده و فرض اولیه که همه دیگه درکش میکنند و موافقند و مطابقند، اینه که میگویند این تسبیحی که قرآن میگوید تمام آسمان و زمین تسبیح میکنند، حیوانات تسبیح میکنند، پرندگان تسبیح میکنند، این تسبیح یعنی زبان حالشون. یعنی وقتی نگاه میکنید تمام این وجود رو، از کوچکترین جزء یک گیاه ظریف رو نگاه میکنید، از یه پشه نگاه میکنید، همان پشه ای که پشه کی داند که این باغ از کی است، در بهاران زاد و مرگش درده است، تا بزرگترین حیوانات و اجرام زمینی و آسمانی رو که نگاه میکنید، تمام اینها ساختارشون، ساختار مولکولیشون، درونیشون، هندسیشون، رفتارشون، برنامهشون نگاه میکنید، اصلا نشستنشون، برخاستنشون، حرکاتشون همه مهندسی شده و هندسه دقیق در آن جاری است. یه سیستم رو میبینید، یه نظام رو میبینید، یه هارمونی کامل رو میبینید در میان تمام این اجزاء وجود و هستی. خب نشان میدهد اینجا نه بی نظمیست، نه اختلال است، نه عرض به خدمتون آنارشیست است، هیچی نیست، چیزی نیست جز حکمت و نظم و انضباط جاری که در میان تمام این وجود است. گویا تمام این آفرینش به زبان حال دارن میگن ما را سبحان جما خلقت هازا باطلا. تمام این هستی دارن تسبیح میکنن خداوند رو، تنزیه میکنن ذات او را از نقص و عیب و کاستی، کوتاهی، عبث، لغو و تمام این مسائل. این حرفی است کاملا بدیهی، مورد قبول. یه نمونهشو تو این تیر اشاره کردیم، حالا برید بخونید. یه وقتی به دوستان از میکردم یه آقایی میگفت که من 30 سال، یه پروفسور آلمانی، من 30 سال رو مورچه سواری فقط کار کردم. 30 سال و اون تحقیقات رو ببینید چیکار کردم، به کجا رسیدم، پالسای اینا رو من درک کردم فلان، اما کدیکشو نمیدونم، کدیابی ندارم که بتونم ارتباطات اینا رو بفهمم. نمیدونم یه آقایی بود بی فوق تخصص شبوشناسی داشت. حالا بیا چون نگاه کنی ببین چه خبره. این تحقیقات روی گیاه شبو که بخواد یه عمرشو بگذرونه کسی 40 سال متخصص گیاه شبو باشه فقط. خب این چه بخش از خلقت این گیاه شبو، چقدر نمیدونم از اجزای وجود و آفرینش روی این زمین است، از میلیون ها انواع نباتی که روی زمین وجود دارد، میلیون ها انواع حیوانی و گیاهی که وجود دارد و و و تمام این اجزا هستی چنین دلالتی رو دارد بدون تردید. لذا فرمود فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. اگر میخوان به یقین برسید برین تو این آیات الهی در زمین بجوید تا به یقین برسید. همه تسبیح میکند خداوند رو، یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض. این یه قولی است که جملگی برانند، اما این کافی نیست عزیزان. شواهد قرآنی نشان میدهد که ماجرا چیز دیگری است و خداوند نکته دیگری داره میگه که اهل دل و اهل راز به اون توجه دارن و از مفهوم تسبیح چیز دیگری متوجه میشن. ببینید من شاهد قرآنیشو میگم و به مقدار محفل خودمون باز میکنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز. و من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. و امن شیء معناش چی میشه؟ یعنی هیچ موجودی نیست در این آفرینش، یعنی تمام ما سوا الله، تمام ما سوای الهی تسبیح میکنند خدا را همراه با حمد الهی، خدا را تنزیه میکنند از آنچه شایسته اونوست، در حال تسبیح او و حمد الهی هستند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما مشکل اینه که شما تسبیح اینها را فقه نمیکنید. من تعمد دارم ترجمه نکنم، اما شما تسبیح اینها رو نمیگم نمیفهمید، فقه نمیکنید. اینجا قرآن نمیگه ولکن لا شما تسبیح اینها لا تعلمون، لا تسمعون، میفهمد لا تفقهون. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این لا تفقهونه. ببینید عزیزان، فقه به دانش و آگاهی میگویند که از قول و لفظ با درک برمیخیزند. شما یه دانشی که الان دارید میگید، فقیه، فقیهان، فقه مدرسه‌ای میگید، فقه حوزوی میگویید، چرا به دانشی که این بزرگان تحصیل میکنن فقه گفته میشه؟ به دلیل اینکه این دانشی است که از لفظ برمیخیزه. میگن قال صادق علیه السلام، قال الباقر علیه السلام، به این دلیل آقا این مسئله حکمش این از احکام پنجگانه اسلام، حلیتش، حرمتش، مباح بودنش، مکروه بودنش، مستحب بودنش چنین و چنان است. فقیه نمی نشینه سیر درونی کنه، سلوک باطنی کنه، بعد توضیح المسائل بنویسه. اگر چنین کاری بکنه با کمال عذرخواهی به درد خودش هم نمی خورن، چه برسد به درد دیگران. مسیر فقه هیچ ربطی نداره به کشف و انکشاف درونی. اگر اینطور باشه این بخارات نفسانی است، اصلا به درد مردم نمی خوره دیگه کسی بخواد اینطور فتوا بده. فتوا باید مستند به متن باشه، یعنی بگه این متن حدیث است، متن آیه است، متن روایت است، این هم از این متن استفاده میشه، این نظر من. این میگن فقه. ببینید همین جریان موسی، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وقتی موسی میخواست بره به طرف فرعون، خدای رب اشرح لی صدری، سینه منو گشاده کن، و احلل عقدة من لسانی، گره رو از زبان من باز کن، تا یفقه قولی، تا مردم فقه کنن. چی را؟ قول من رو. یعنی وقتی من چیز میگم بفهمن، نکنه شعر میگویم و مناز خدا میطلبم، مردم نفهمن من چی دارم میگم. فقه مال کیه؟ یعنی فهم کلام. قرآن میگه تمام این مجموعه تسبیح میکنن، شما فقه نمیکنید. پس اینا چی دارن؟ اینا کلام دارن عزیزان. یعنی تمام مجموعه وجود تسبیح حالی نمیکند فقط، بلکه تسبیح قالی میکنند. یعنی تمام این اجزای وجود و هستی بنابر این نظریه ای که عرض میکنم همه شعورمندند، همه زیشعورند، همه تسبیح ارادی دارن، یعنی تسبیحی دارن که با این تسبیح شعورشون منتقل میشود، مبتنی بر شعور این تسبیح، با اون رمز و راز باطنی است. اینی که تو این سالهای اخیر یه وقتی عرض کردم به دوستانی آقایی در کشور خودمون سال شاید 71 و 72 بود، بحث تئوری شعور رو مطرح کردن، از اساتید دانشگاه ارومیه بودند ایشان. اون سالا من آمده شد داشتم اونجا، تئوری شعور رو مطرح کرد ایشان. بعد به دنبال اون یه تحقیقاتی رو اون سوی دنیا قبل از اون بعد از اون انجام شده، که حتی دنبال این بودن که آیا جز غیر از الکترون، نوترون، پروتون، ما بار دیگری رو میتونیم تو اتم پیدا کنیم که این بار شعور داشته باشه. آیا میشه این تصور رو کرد یا نه؟ هنوز دارن روش کار میکنن با سرمایه گذاری علمی و مالی زیاد تو دنیا، که شاید ما ذات و بار دارای شعور پیدا کنیم در اتم، بعد همه چیزی رو میشه. و ام من شیئن الا یسبه و بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. این گروه میگن این آیات شریفه قرآن دلالت دارن که تمام اجزاء وجود عزیزان شعورمندن. ببینید امیر المؤمنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب در همین نهج البلاغه، وجود و مبارک امام سجاد در دعاهای صحیفه به جایی میمیسد که از این فهمت پروردگارا من تو رو شاهد میگیرم، ملائکه تو رو شاهد میگیرم، بعد میفهمد و ما انشأت من اصناف خلقک، خدای من تمام هستی رو شاهد میگیرم. شاهد یعنی چه؟ شما میدونید فردای قیامت خطاب میشه به این گلجان زمین شهر مشهد، یعنی یقیناً این زمین، این منطقه مشهد فردا به این زمین خواهند گفت شهادت بده بر این مردمی که آمدن بر روی تو نشستن در چنین شب رمضانی پای کلام الهی. گل گل جای این زمین باید شهادت بده به اون اتفاقاتی که الان در روش میفتند. اجزاء زمین شهادت میدهند فردای قیامت، از مسلمات ماست، هیچ تردیدی نداریم عزیزان. اجزاء زمان شهادت میدهند فردای قیامت، زمین و زمان شاهدن، شاهد بیشعور فائده ندارد. اینها باید شعور داشته باشن که شهادت بدن. انتقن الله الذی انتق کل شیء، اینا باید به نطق بیان که شهادت بدن و خداوند اینها رو به شهادت بیارن. لذا این بزرگان معتقدن، میگن خبرهاست در این وجود، میگن تو این هستی تمام اجزا آفرینش اینها شعور مرموز دارند، اما ما راه ارتباط با این شعور و اجزا هستی رو گاه پیدا میکنیم، مرتبط میشیم. بعد مراودات و معاملات بین انسان و هستی فرق میکنن، گاه متوجه نمیشیم و شکل ماجرا جور دیگریست. اجازه بدید من برای اینکه شما این بحث سنگینه و خسته میشه ذهن مبارکتون، یه توسلی هم به ادب بجویم و محضر مبارکتون این بحث رو با ذکر یه صلوات بازگو کنم. خب این ماجرا رو در جاهای دیگه به مناسبت‌های دیگری که نفس اژدرهاست و کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است، من خدمت دوستان در جاهای دیگه خوندم. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تابریز این راز سرپوشیده بوی. مهارگیری رفت سوی کوه سار، تا بگیرد او به افسونهاش ما. حالا در بلاش مطالبی رو بازگو می کند تا میرسه به اونجا که او همی جست یکی مار شگرف، گرد کوهستان رو در ایام برف. اژدهایی مرده دید، مار که نه مار بوآ، اژدهایی مرده دید آنجا عظیم، که دلش از شکل او شد پر ز بیم. مارگید اندر زمستان شدید، مار می جست مار می جست اژدهایی مرده دید. تا به اونجا کشید که مارگیر از بحر حیرانی خلق، مارگیرت اینت نادانی خلق. الان کنایه های خودش رو مولوی میدنه، مارگیر از بحر حیرانی خلق، میخواد بیاد مردم رو بازی بده و معرکه گیری کنه و مردم رو میخواد بخواباند به جای که بیدارشون کنند با این کارهاش. مارگیرت اینت نادانی خلق، آدمی کوهیست چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. چطور آدم میاد به حیران چه این مسئله میشه؟ خیشتن نشناخت مسکین آدمی، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. قیمت خودش اونقدر پایین آورد که یه مار براش بچرخه، بر اینم حیرانش باشه دورش بچرخه. کار انسان به اینجا میکشد گاه. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. صد هزاران مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست؟ تمام وجود مست تو، انتو الان مست چی شدی؟ ای همه هستی چه میجویی آدم؟ ای همه دریا چه خواهی سردم؟ تو که خود خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ باده از ما مست شد، نی ما از او، قالب از ما هست شد، نی ما از او. اژدهایی چون ستون خانه‌ای می‌کشیدش از پی دانگانه. دانگانه یعنی پول خورد. اینو می‌کشید که بیاد اونجا معرکه کنه و پول جمع کنه. او همی مرده گمان بردش ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. گمان کردی مرده، اما نمرده بودی، خواب زمستانی بود. او ز سرماها و برف افسرده بود. زنده بود و خوب را دقت کنید، زنده بود و شکل مرده می نمود. زنده بود و شکل مرده می نمود. حالا چی میشه این ماجرا؟ بعد می دونیم. میاد و تو ماجرا جمع خلائق رو جمع می کند در گرمای بغداد و شروع می کند به معرکه گیری و یک مرتبه این گرمای فضا موجب میشه که اژدها چی میشه؟ بیدار میشه. هم اولین کسی رو که میگیرد جناب مارگیر هست که میگیرد و درزی در کوزه افتاد، به تعبیر اون حکایت ادب پارسی. اما اون ما کاری نداریم، اون قسمت های بعدیه. از اینجا این بیت رو من تکرار کنم. اون سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. حالا ببین چی کار میکنه مولوی. عالم افسرده است و نام او جماد. شما گمان میکنید سنگ و چوب و هیمالیا، شما گمان میکنید درخت و سنگ و فلان. عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای او استاد. باش تا خورشیدش راید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. الان نمیتونی ببینی متاسفانه، اما وقتی پرده برداشته میشه بعد میبینی تمام اجزای زمین و زمان دهان باز میکنن، شهادت میدهن، شعورشون رو لمس میکنن. حالا یه گوشه هایی رو خدا اینجا بهت نشون داد، توجه نکردی چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. یه عصا رو موسی انداخت شد اژدها. پس در چوب اژدها وجود دارد، حیات وجود دارد. پاره خاک تو را چون مرد ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. مرده زین سویند و زان سوزندند، خاموش اینجا وان طرف گویندند. تو اینها فکر میکنی اینجا ساکتند، اما فردا که اجازه بده خدا اینا به حرف در میان. کوها هم لحن داوودی کند، جوهر آهن به کف مومی بود. باد حمال سلیمانی شود، بحر با موسی سخندانی شود، ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود. یه اشاره میکند یا نار و کونی، میگه چشم آتش خاموش میشود و گلستان میشه بر ابراهیم. کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. ماه با احمد اشارت بین شود، اقتربت ساعت و انشق القمر. ماه با احمد اشارت بین شود، نار ابراهیم را نسرین شود، خاک قارون را چون ماری در کشد. قارون با تمام ثروتش میره تو چی؟ خاک قارون را چون ماری در کشد. استن حنانه آید در رشد. خب مشرف شدید، خیلی از دوستان انشالله، دوستان جوان عزیز منم نور چشمی ها انشالله مشرف میشن. تو میرید عرض به خدمتتون این استوانه هایی که نزدیک عرض به خدمتتون روضه منوره و قبة الخضراء نبی مکرم است. بعد یکی بهتون میگن این ستون توبه است، این ستون لبابه، لبابه ابو لبابه اوسیس، اینجا دور کرد نماز بخونی چنین و چنان، این ستون حراس است، این محل حراست و نگهبانی علی بن ابی طالب. بعد میگن این ستون حنانه. یعنی چی این ستون حنانه؟ پیامبر مکرم اسلام تکیه میداد به یه چوب خشک اصله خرمایی که تو کنار مسجد بود، بونده بود، از قبل نکنده بودن، خطبه میخواند به اون تکیه میکرد. سن پیامبر بالا اومد، یاران پیامبر دلشون سوخت، یه منبر دو پله برای پیامبر درست کردن، ساختن از چوب. رسول خدا اومدن روز اول پاشونو گذاشتن رو منبر، دیدن یه صدا و یه شیون ناشناخته ای در مسجد شنیده می شود. اصحاب موندن نمی فهمیدن صدای جن هست، انس هست، این صدای چیست. پیامبر اومدن با دست کشیدن روی نخله خرما، چوب خشک خرما، صدا ساکت شد. بر رفتن رو منبر، فهمیدن خدا قسم اگر ساکتش نمی کردم تا قیامت در فراق من ناله می کرد. استن حنانه از هجر رسول ناله ها میزد ناله ها میزد چو ارباب عقول. خاک قارون را چو ماری در کشد، استن حنانه آید در رشد. سنگ بر احمد سلامی می کند، کوه یحیی را پیامی می کند. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادا می روید، محرم جان جمادا کی شوید؟ چون شما خودتون میل جمادی دارید، نمیخواد زنده باشید، گوشتون باز باشه، کجا میخواد بفهمید این حرفا تو دنیا این صدای ما را؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. بیایید بیرون خودتون افسردگی، از افسردگی و جمادی این جمادای ذهنتون رو تعطیل کنید، زنده کنید ذهنتون را تا بشنوید صداها را، تا شعور عالم را درک کنید. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. فاش تسبیح جمادات آیدت، فاش آشکار تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویل ها نر بایدت. دیگه نیاز نیست این آیه رو تأویل کنی بگی مراد تسبیح حالی است، نه، تسبیح قالی است. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تعویل ها. گر قرز تزدید تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غیب بود. بلکه مرد بیننده را دیداران، وقت عبرت می کند تسبیح خان. پس چو از تسبیح یادت می دهد، آن دلالت همچو گفتن می بود. این بود تعویل اهل اعتزال. وان آن کس کو ندارد نور حال، دیگه بحثای فنی تری رو مطرح میکنن که ادامه دارد تا بر میگردد به ماجرای مارگیر و زنده شدن مارو بقیه ماجرا. و ام من شیئن الا یسبح و حمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیحهم. مجموعه وجود به نظر این بزرگان عزیزان تسبیح میکند، تسبیح شعورمند، نه تسبیح حالی، تسبیح قالی. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی عمری به ترانه. تمام این مجموعه رازهای خاص خودشون رو دارن. فرمود یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات. و این پرندگان با همین وضعیتشون، شما چه خیال میکنید عالم این حیوانات عجیب رو؟ بالاخره اینا اتوپایلوت میبینید اصلا بلند میشه برمیخیزه، اصلا لا اله الا الله. بالاخره این تکنولوژی های جدید ماست که داریم فعلا چند سالی اخیر داریم استفاده میکنیم، به کار میبندیم در صنعت فضا. اینا چقدر پیشرفته تر از ما دانه حیوانات کار میکنن و عمل میکنن. 38 سوره مبارکه انعام رو خدمت دوستان گفتیم و هم فرمود عرض به خدمتون ذات باری تعالی، هیچ جنبنده‌ای نیست و ما من طائر یتیر رو به جناحه الا امم امثالکم ثم الی ربهم یحشرون. و ما من دابه فی الارض، از اول آیه، و ما من دابه فی الارض ولا طائر یتیر رو به جناحه. این جنبنده‌ای تو زمین نیست، هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست، الا امم امثالکم، الا اینکه اینا یه امتن. امت یعنی چی؟ یعنی یه جماعتی که قصد و هدف و مقصد دارن، امثال و کمیس شما. ثم الی ربهم یحشرون، بعد اینها به سوی خدا حشر دارن. چی میگید تو این آیه؟ بعد ما میگیم طبیعت زبان نافهم، طبیعت نمیدونم فلان یا حیوان فلان یا چی. وقتی گفتم به دوستمان این تو سفر بالای مرکبش بود، حیوان آب میخورد، ازت از دور نگاه کردن، رمدن این خیلی بی‌انصاف و ظالمه، بیا پایین، این حیوان نیاز به استراحت داره، میخواد آب بخوره. تو این راه را اومدی باش، حالا بالاش ایستادی، بالا سرش اینطور سوارش این آب بخوره. رمدن برید بگید فلیستعد دقد نفسه للحکومه، بره خودش آماده کنه که فردای قیامت این حیوان گریبانش رو میگیره، این حیوان گریبانش رو میگیره فردای، یعنی اونم میاد بزنه، اونم میاد بزنه. چه شعوریست، چه خبریست در این قلقل اجزای خلقت عزیزان. اینی که اهل معرفت، اهل عرفان، زمین، آسمان، اجزای وجود براشون سخنگوست، حرف میزنه باشون. نیمه های شب نوف بوکالیست، رحمت القص گفتیدم علی تلو تلو میخوره، اصلا دستش به دیوار میگیره، با آسمان عشقا میریزد، میخواند آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران را: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما وقعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار. در این آسمان و زمین چه خبر است که اهل حقیقت میفهمند ایستاده نشسته خفته در هر شرایطی او را یاد میکنند و مقرانه میگویند پروردگار را این وجود و هستی را به باطل نیافریدی، ما را حفظمون کن از صعوبت ها و دشواری های راه و مسیر تا به سر منزل مقصود درست پا بگذاریم. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. ببینید کلون یعنی چی؟ یعنی تمام آنچه در آسمان و زمین است. قد علم، علم یعنی چی؟ یعنی میدانند. تمام این موجودات علم دارن، میدانند صلات خدا را و تسبیح خدا را. من میخواستم این آیه رو تموم کنم امشب خدمت دوستان، اما نمیشه، حیف این رو بخوایم سریع ترجمه این بگیم محضر مارکتون تموم بشه. میدانند صلاتشان را، صلات خدا را و تسبیح خدا را. صلات رو چی معنا میکنید شما؟ نماز. نماز یعنی چی به فارسی؟ این اعمالی که میگیم نه، این اعمال رو به خاطر اون معنای نماز میگیم. نماز، نماز در پارسی یعنی نهایت ادب و تواضع. نماز بردن یعنی تواضع کردن و ادب کردن. حالا اجازه فرمودید بمونه، مزه مطلب نرود، بگذاریم انشاءالله برای فردا شب. این کلون قد علم صلات. و بعد یه وقتی خدا ما رو میبرد با آسمان و برف و باران و کوه و یه چیزهای دیگه از دل آیه در میاد که انشاءالله منظر مبارک دوستان فردا شب ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت و نورانیت و قدسیتت دلهای ما رو با آیات خودت در وجود و هستی بیش از بیش آشنا بگردان. پروردگارا با اسرار درونمون و برونمون ما رو آشنا بگردان. پروردگارا در این چند صباح و عمر چشم ما رو به روی حقایق باز کن. غفلت ها رو از جان ما دور کن. پروردگارا ما رو به خودمون و خودت آشنا بگردان. آنی و کمتر از آنی به خودمون وامگذار ما رو.